من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بناء على انه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبة المتضمن لإجازة البيع لم يكن مجرد بعد الشراء بالمال ولا إقامة البينة عليها خافية في تملك المبيع. فرمودن یکی از معیدات این روایت ابن عشیم، روایت مضمونش رو اجمالا در بحث گذشته عرض کردیم. خلاصه مضمون روایت این بود که یک عبدی معزون از طرف سه نفر و از طرف هر کدام یک از این سه نفر 1000 درهم در اختیار داره برای اینکه عبدی را بخرد، لکن از طرف یکی از این سه نفر علاوه بر اینکه عبد رو خریده آزاد میکند و از طرف همون شخص یا پدر اون شخص اون عبد رو، عبد آزاد شده رو، به حج میفرسته. پس یک عبد معزونی که از طرف سه نفر پول در اختیار داره، این فرض رو که عرض می کنم این فرضیست که باید در اینجا بشه تا روایت یک معنای روشنی رو پیدا بکنه. و عرض کردم مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف همه روایت رو بیان نکردن تا درست روشن بشه مراد روایت چیه. پس یک عبد معزونه و عبدیش که از طرف سه نفر پول در اختیار داره و میاد با این پول عبدی میخرد آزاد میکند و اون عبد رو با بقیه پول به حج میفرسته. حالا این سه گروه یک طرفشون و یک نفرشون از دنیا میره و اون که قائم مقام او میشود ورثه او هست. بین سه گروه نزاع به وجود میاد. یک گروه مای خود این عبدیش که اینجا آمده رفته معامله رو انجام داده، مولای عبد میگه من به این عبد پولی دادم و این عبد من که آمده یه عبدی را خریده. و حالا فرض این است که این عبد پدر خودش رو رفته خریده، این رو با پول من خریده. این یک طرف نزاع. مولای این پدر که پدر الان عنوان نبی رو داره، مولای پدر میگوید این عبد آمده پدر خودش رو از من با پول خود من خریده. یعنی فرض این است که از طرف مولای معتق اون عبد آزاد شده پیش این عبدی که در این وسط میخواد معامله انجام بده پولی بوده. او میگوید با پول خود من آمده عبد من را خریده. اینم طرف دوم نزاع. طرف سوم نزاع ورثه اون شخص دیگر هستن. اون ورثه میگوین که پدر ما پولی داده به این عبد که بره عبدی بخره عبد آمده بعد از موت پدر ما رفته پدرش رو خریده، و اگر بعد از موت پدر ما رفته پدرش رو خریده، معناش این است که با پول کی خریده؟ با پول ما خریده، با پول ما ورثه خریده. پس نزاع در این روایت سه طرف دارد: مولای خود عبد، مولای معتق و ورثه اون دافع. حالا اون شخص سوم رو بهش میگیم دافع، ورثش الان قائم مقام او شدن. این اجمال روایت. این روایت به حسب احتمالاتی که درش داده میشه، 9-8 احتمال در این روایت جریان داره. در این روایت 8 احتمال جریان داره که طبق بعضی از احتمالات مسئله عنوان حضوری رو پیدا میکنه. 8 احتمال یعنی به حسب امکان و به حسب احتمال. حالا من به بعضی از اینها اگر بشه به همش اشاره میکنم. یک احتمال این است که این عبد آمده پدرش را با پول مولای پدرش خریده، یعنی قول مولای معتق درست باشه. خب دیروز هم عرض کردیم چنین معامله فاسده. انسان اگر آمد با پول خودش مال خودش رو خرید، چون صاحب و مالک عوض و معوض یکی هست، این باطل. پس این یک احتمال که نتیجه این احتمال بطلان معامله است و ارتباطی به فضولی پیدا نمی کنه. احتمال دوم و سوم میاد روی این مولای معزون، مولای خود عبد. مولای عبد دو جور میتونه ادعا بکنه. یک نوع این است که بگوید من به این عبد پولی دادم، عبد از طرف من وکیل مطلق در خرید و فروش بوده، همه چی میتونست بخره، حتی میتوانست از یه عبدی رو بخره. این یک نوع ادعا که مولای معزون بگه این آمده با پول من خریده، وکیل مطلق من هم بوده، بنابراین معامله صحیحه و ارتباطی باز به فضولی پیدا نمی کن. احتمال سوم این است که مولای معزون میگه من پول دادم به عبد، عبد از طرف من معزون در خرید بوده، اما خرید غیر عبد، یعنی چیزهای دیگه میتونست بره بخره برای منزل، اما حق این که عبد رو بخره نداشت. طبق این احتمال باز نتیجه این میشود که این معامله معامله چیه؟ فضولیه. طبق این احتمال سوم نتیجه این میشود که معامله معامله فضولیه. تا اینجا سه احتمال. احتمال چهارم و پنجم در مورد ورثه. ورثه دو جور میتونن ادعا بکنن. یک نوع ادعا که بعضی هم این احتمال رو دادن، بگن ورثه ادعا میکنن ما هم وکالت مطلق به این عبد داده بودیم، این عبد که رفت پدر خودش رو خریده با پول ما خریده، و اگر وکالت مطلق باشه نتیجه این میشود که از فضولی بودن خارج میشه. نوع دوم این است که بگه این عبد ورثه میگوید، این عبد به وسیله وکالتی که از طرف پدر ما داشت رفت پدر خودش رو خرید و چون وکالت به موت موکل باطل می شود، پس بعد که پدر ما مرد وکالت عبد باطل بوده، عبد آمده با پول ما بدون اجازه ما پدر خودش رو خریده و در نتیجه ادعا میکنم که این معامله معامله فضولیه. پس این هم یک فرض برای اینکه معامله فضولی باشه. تا اینجا ما مجموعاً 5 احتمال رو بیان کردیم. یک احتمال مربوط به مولای معتق، 2 احتمال مربوط به مولای معزول، 2 احتمال هم مربوط به ورثه. 3 احتمال دیگه هم در اینجا داده شده که حالا یکیش رو من عرض میکنم، چون بعضی از فقها روی همین تکیه دارن و اون این است که گفتن اصلا مسئله از باب وصیته، یعنی پدر این ورثه پولی رو داده به این عبد، گفته برو عبدی رو بخر آزاد کن از طرف من با بقیه‌شم حجی انجام بده، این اصلا عنوان وصیت رو داره. خب اگه عنوان وصیت رو داشته باشه دیگه اصلا ارتباطی به فضولی پیدا نمی کنه. که بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق ناینی یک چنین احتمالی در روایت تقویت کردن و 2 احتمال دیگه که نیازی به ذکر نداره. پس ملاحظه فرمودید این روایت درش احتمالاتی امکان داره ثبوتن. حالا اونی که مرحوم شیخ در اینجا بیان می کنن، مرحوم شیخ می فرماین که حالا تو روایت آمده این عبد یرد و رقن الى مولا، برگردونده میشه به مولای خودش، باقی میمانن مولای معزول و ورثه. هر کدام بینه اقامه کردن که عبد با پول ما خریده، این عبد رو میشه. شیخ میفرماید ما از این حکم امام علیه السلام که هم نسبت به مولای معزول و هم نسبت به ورثه که میفرماید هر کدام بینه اقامه کردن، بینه اقامه کردن معناش این است که هر کدام مطالبه میکنن عبدو، این میگه با پول من خریده پس عبد داخل ملک من شده، ورثه میگن با پول ما خریده پس داخل در ملک اونها شده. مطالبه متضمن اجازه معامله. نتیجه این می شود که اگر انسان آمد با پول غیر بدون اجازه غیر مالی رو خرید، بعد که اجازه ملحق شد اون معامله تمام می شود. و الا اگر این مطالبه متضمن اجازه نباشد، صرف اقامه بینه این کفایت در مطلب نمی کنه. این خلاصه استدلال به روایت ابن قشنگ. قشنگ خوندن صراحت دیگه هم داره البته. یکی دیگر از مؤیدات صحت بیع فضولی، صحیحه حلبی که در باب اقاله وارد شده، از امام علیه السلام سوال میکنن که کسی آمده جنسی را از بایعی خریده، بعد که جنس رو برده منزل از این جنس خوشش نیامده، کراهت داشته، برمیگرده به بایع میگه این جنس رو پس بگیر، میخواد معامله رو به هم بزنه، اقاله کنه. بایه میگه من اقاله نمی کنم و معامله رو به هم نمی زنم الا به وضیعتن، مگر اینکه یه خورده از پول رو کم بکنی. 1000 تومان داری جنس رو خریدی، اگر میخوای پس بگیرم 900 تومان به تو میدم. امام میفرمایند که لا یفلح، این کار صحیحی نکند این کار رو. و بعد دنبالش فرمودن این جهله، اگر جاهل بود بایه آمد جنس رو گرفت پول رو کم کرد داد به مشتری، بعد این جنس رو به یک قیمت اضافه تری فروخت، امام می فرمان این قیمت زائد رو هم باید رد کند به اون مشتری اول. خب شاهد چیه؟ شاهد این است که امام می فرمان اقاله به وضیعتن و نقیصتن باطل. پس اگه بایه پولو کم کرد جنس رو گرفت این باطله. باطله یعنی جنس هنوز در ملک کیه؟ مشتری. بایه جنس در ملک مشتری رو برداشته به یک قیمت اضافه تری به یک مشتری دیگری فروخته، این می شود غازا بیع الفضولی منطقه لنفسه، خیال می کرده مال خودشه. امام می فرماید این زائد رو باید برگردونه به اون مشتری اول. پس معلوم میشه بیع فضولی صحیح. این هم یکی از معجزاتی که برای صحت فضولی اقامه کردن. یکی دیگر از معجزاتی که اقامه شده برای صحت فضولی، موثقه ایست از امام صادق علیه السلام در یک موردی مربوط به یک جلالی سوال میشه، کسی که شغلش جلالی هست، حرفه او جلالیه. از امام سوال میکنن که کسی میاد به یک جلالی پولی رو میده و به جلال میگه تو برو با این پول جنسی رو بخر، بعد جنس رو بیار پیش من. اگر من خواستم جنس رو برمیدارم، اگر نخواستم جنس رو برنمیدارم. آیا چنین روشی و چنین معاملهی صحیح یا نه؟ امام علیه السلام میفرمایند که لا بحث، اشکالی نداره. بعدا هم دلال به جنس رو بخره بیاره، بعد این کسی که دهنده پول به دلال بوده اگر میلش باشه برداره جای پولی که داده، میلش نباشه بر نداره و بعدا پولش رو از دلال بگیر. این مضمون روایت. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند در این روایت 3 احتمال جریان داره. یک احتمال این است که دلال میاد جنس را برای خودش میخرد، یعنی حالایی که پول رو میگیره میره جنس را برای خودش میخرد، ولیکن این پول به عنوان قرض در اختیار جلاله. جلال با این پولی که قرض در دستشه ملکش شده بالقرض میره جنسی رو برای خودش میخره، بعد جنس رو میاره پیش صاحب پول. اگر صاحب پول برداشت قرض خودش رو با دادن جنس به صاحب پول چه میکند؟ وفا میکند. اگرم بر نداشت بعدم قرض خودش رو ادا میکنه. این یک احتمال که جلال جنس را برای خودش میخرد و اگر برای خودش میخرد این پولی که پیشش هست به عنوان چی هست؟ قرض. احتمال دوم این است که جلال میاد این جنس رو برای مالک میخره، جنسی که میره از طرف اون صاحبش بخره، این جنس را برای مالک میخرد. گر این فرضی که جنس رو برای مالک میخره، یک عنوان این که این عنوان قرض رو داشته باشه، دیگه عنوان قرض رو در این صورت نداره. میاد برای صاحب پول میخرد، برای که با این خصوصیت خوب دقت بفرمایید، میره جنس رو به نیت این که برای صاحب پول باشه میخره، ولیکن برای صاحب پول در این معامله علل بایع خیار قرار میده. یعنی دلال میاد در یه مغازه دیگه، میگه من پولی دارم، جنسی میخوام بخرم برای زید، ولیکن برای زید در این معامله در ضرر شما مجعل خیار میکنیم. یعنی اگه زید بعدا خواست معامله رو به هم بزنه، بتواند به هم بزند. اینم احتمال دوم که میان با این پول برای صاحب پول معامله رو انجام میده و در نتیجه وکیل میشود کأنن از طرف صاحب پول که این معامله رو انجام بده، ولیکن برای صاحب پول هم جعل خیار بکنن. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که این معامله رو به نحو فضولی انجام میده، میاد برای صاحب پول میخرد، ولیکن نه به عنوان وکیل از طرف او، به عنوان فضولی میاد معامله رو انجام میده. پس سه احتمال عرض میشود که در این روایت وجود داره. یک احتمال این که جلال جنس رو برای خودش بخرد، دوم این که برای صاحب پول بخرد ولیکن معزون باشه از طرف صاحب پول و وکیل باشه، سوم این که به عنوان فضولی بخره. این سه احتمال تو روایت جریان داره. شیخ انصاری میفرماید بیان استدلال ما اینه، ما میگیم امام علیه السلام از سؤال کننده استفسار نفرموده. سوال کننده به امام عرض میکنه یه دلالی پولی میگیره، میره با این پول جنسی میخره، بعد میاد اگه صاحب پول خواست بر میداره، نخواست بر نمیداره، این صحیحه یا نه؟ امام میفرماید لا بأسن. اون وقت شیخ انصاری میفرماید امام دیگه سوال نکرده که دلال آیا جنس رو برای خودش میخرد یا برای صاحب پول میخرد به عنوان وکالت، و یا این که به عنوان فضولی میخرد. ترکل استفسار، امام ترک استفسار فرموده. اون وقت شیخ میفرماد ما در اصول ثابت کردیم، مبنای ما در اصول این است که ترک الاستفسار یدل علی عموم، یعنی یکی از چیزهایی که قرینه بر اراده عموم است ترک استفساره. یعنی اینجایی که امام فرموده لا بعثه، یعنی لا بعثه سوا اون که این برای خودش خریده باشه یا وکیل باشد برای صاحب پول خریده باشد یا به عنوان فضولی خریده باشه، ترک استفسار دلالت بر عموم دارد. عموم پس یکی از مواردش فضولی بودنه، پس فضولی بودن اشکالی نداره. این هم یکی از معجزاتی که شیخ بیان میکند. خب روایت عبد معزون رو دیروز خوندیم، معنا کردیم و مضمونش رو هم دو بار گفتیم، هم دیروز گفتیم هم امروز. این روایت عبد معزون رو هر جاش براتون روشن نشد و مجمل بود بعد بفرمایید که عرض بکنیم، یه مقدار معناش مشکل بود. حالا استدلال چیه؟ بناء على انه لولا کفایت الاشتراط، اگر نباشد کفایت اشتراع به عین مال اون هزار درهم، کفایت کند در تملک مبی بعد المطالبه، الف لام میخواد مطالبه، بعد المطالبه المتضمن لاجازت البيع، بعد از مطالبه ای که متضمن اجازه بیعه، یعنی مطالبه رو کی میکنه؟ یا مولای عبد معزول مطالبه میکند یا ورثه. مطالبه رو شیخ میگه متضمن اجازه. وقتی مولای عبد معزول میگه این عبدی که خریدی مال منه بده به من، یعنی داره معامله رو میکند، اجازه میکنه. ورثه میگه مال منه با پول من خریدی بده به من، یعنی داره اجازه میکنه. اگر ما اشتراع به عین مال رو کافیه در مالک شدن مبیع ندانیم، لم یکن مجرد دعوا شراء المال، مجرد دعوای خریدن با مال، ولا اقامت البینه، و عرض می شود که و نه اقامه بینه علیها، بر این دعوا لم یکن کافیتن فی تملک المبیع. باید ما دو چیز رو درست کنیم، بگیم نفس این که رفته فضولتن خریده و بعدن مالک آمده مطالبه کرده، مطالبش هم متضمن اجازت، این کافیه. ولی اینا رو بذاریم کنار، خود مجرد اقامه بینه کافی نیست. و من ما یعید المطلب، خب تا اینجا ما چند تا معید خوندیم؟ چند تا معید تا اینجا خوندیم؟ سه تا معید. یکی روایات مضاربه، یکی روایات اتجار سیر ولی با مال یتیم، و سوم هم همین روایت ابن عشیم یا عشیم. و مما یعید المطلب، از معیدات مطلب، صحیحه حلبی، عن الرجل، یعنی سؤال می کند که مردی یشتری ثوبا، لباس می خرد، ولم یشترد علی صاحبه شیئا، در صاحب ثوب شیئی را شرط نمی کنه. نمیگه مثلا 5 روز من خیار خاص داشته باشم، اگه خواستم بردارم، نخواستم معامله را به هم بزنم. لم یشترد شیئا، این جعل خیار نمی کنم. فکره ها، بعد از اینکه خرید بعدش آمد، ثم رد این ثوب را علی صاحبه، فعبا، یعنی فعب از صاحب، ان یبله، گفت من قبول نمی کنم، یا ان یقیله، هر دوش درسته، اقاله نمی کنم، یا قبول نمی کنم، اقاله یعنی به هم زدن با رضایت طرفینی، الا به وضیعتن، اگر اینکه یه خود از کوله کم بکنم. قال لا یسلح له ان یأخذ به وضیعتن، لا یسلح یعنی نیکو نیست، سزاوار نیست که به تمتر بگیرد اون ثوب را. فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ، اگه بایه جاهل به حکم شرعی بود و گرفت، فَبَاعَهُ بِأَكْثَرْ مِنْ ثَمَنِهِ، بعد آمد همون لباس رو به بیش از 1000 تومان فروخت. 1000 تومان از این خریده بود، حالا آمد 900 تومان از این گرفت، جنس رو داد، حالا جنس رو برداشت به بیش از 1000 تومان فروخت، 1100 تومان فروخت. یرد و علی صاحب اول، صاحب اول این هم مشتری اول، باید رد کند مازاد را، اونی که زائد بر ثمن بوده. خب حالا شاهد چیه؟ شیخ میفرماد فإن الحکم برد مازاد، اینی که مازاد باید رد بشه، لا ینطبق به ظاهره الا علی صحت بیع الفضولی لنفسه. اگر اینکه ما بگیم بیع فضولی لنفسه صحیحه، این اونجا که فضولی میاد به عنوان خودش میفروشه، اینجا صاحب لباس بعد از اون که کم کرده لباس رو برداشته، لباس رو به یک مشتری دیگر به عنوان خودش فروخته، امام میفرماید این زائد رو باید برگردونه، معامله برای هم مشتری اول واقع شده. اینجا یه دقتی بفرمایید، یک اختلافی توی این روایت هست که لایسلح، یعنی آیا حرام این کار یا لایسلح، یعنی سزاوار نیست و شراحت داره. اگر ما آمدیم لایسلح رو گفتیم یعنی شراحت داره، نتیجه این میشه که فقیه در طبق این روایت فتوا میدهد اقاله به وضیعتن حرام نیست اما مکروهه، که مرحوم محقق ایروانی در حاشیه این نظریه رو اختیار کرده. اگر ما لایسلح رو به معنای کراهت معنا کردیم، یه ارتباطی به تأیید نداره. لح را به معنای حرمت معنا کردیم، یعنی حرامه، اون وقت شاهد می شود برای صحت بیع فضولی. این نکته رو حتما یادداشت داشته باشید. و یمکن التأیید برای صحت بیع فضولی یا برای مطلب، ایزن سوال ضمیر مذکره بزن به مطلب، لهو یعنی للمطلب، مطلب همون صحت بیع فضولی، به موثقه عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام عن السمسار، سمسار یعنی دلال، یشتری بالعجر. این یشتری بالعجر شیخ بعدا توضیح میده این خصوصیت حرفه دلالیه. این دلال که میاد جنسی رو برای کسی میگیره، این یه اجرتی میگیره دیگه بالاخره بر مقابل این واسطه گریش. و یدفع الیه الورق، ورق یعنی پول، پول به دلال دفع میشه. و یشترط علیه، شرط میشود بر دلال، انک تأتی به ما تشتری، تأتی به ما تشتری یعنی میآوری اون چرا که خریدی. و ما شئت و اخذت، شئت قاب ورق میگه، قاب ورق میگه اونی که من خواستم میگیرم، و ما شئت و ترکت، اونی که نخواستم رها میکنم. و یذهب لیشتری، یذهب این سمسار میره تا بخرد، ثم یأتی بالمتاع، جنس رو میاره، و یقول خود ما رزید و دع ما کره، اونی که دلت میخواد بردار، اونی که نمیخوایی برندار. از امام سوال میکنم که این روش معامله آیا صحیحه یا نه؟ قال لا بأس، امام فرمود اشکالی نداره. الى آخر خبر میفرمد بناء علی ان الاشتراء من السمسار، اشترا من السمسار، یادداشت کنید همونطور که مرحوم شهیدی تذکر داده، یعنی الاشتراء صادر من السمسار، اون سمسار رفته خریده، نه از سمسار خریدن، سمسار خودش رفته خریده. اشتراء من السمسار یعنی الاشتراء صادر من السمسار. این سه احتمال داره، یحتمل ان یکون لنفسه، این رفته جنس رو برای خودش خریده، لیکون الورق علیه قرضا، این پولی که دستش بوده میشه قرض، بعد میاد این جنسی که برای خودش خریده میفروشد به صاحب ورق، و یبیع علی صاحب الورق ما رضیه من الامتعه، اون که رضایت داره صاحب ورق او را، یعنی اون که خوشش میاد از جنس ها، بعد که میفروشد و یوفیه دینه، دینش را اینطوری ادا میکنه، صاحب ورق پولی رو به این قرض داده بود، حالا میگه به جای اون قرضی که بر ذمه من میخوای این جنس رو من به تو میفروشم، پولش همونی که در ذمه من بوده ثابت بشه. خب این قول حاصل این روایت آمه ان السمسار یشتری بالعجر، یشتری بالعجر پس معناش این نیست که این جنس رو برای خودش میخره، یعنی جنس رو میخره برای صاحب ورق، اما برای خودش یه اجرت واسطه گری میگیره. شیخ جواب میده ولا ینافی هذا الاحتمال، این احتمال منافات ندارد با فرض السمسار به روایت، که سمسار در روایت توصیف کرده من منگشتری بالعجر، که کسیست که با عجرت میخره. چرا؟ که شیخ میفرماید لأن توصیفه بذاله، اینی که تو روایات گفته یشتری بالعجل به اعتبار اصل حرفه او هست، یعنی داره خصوصیت و ویژگی حرفه سنساری رو میگه، حرفه سنسار و شغل سنسار، نه اینکه بگیم در این مورد معین مشخص لا به ملاحظت هذه القضیه شخصیه، بگیم اینجا جنس رو برای دیگری خریده خودش یه عذرت واسطه گری میگیره. خیلی این یک احتمال و یحتمل ان یکون لصاحب الورق، احتمال داره برای صاحب ورق از اول خریده، به اذنه یعنی از طرف صاحب ورق وکیل بوده، معزون بوده، مع جعل خیار له، خیار له یعنی لکی لصاحب الورق. سنسار زیر زید به امر میگه من میخوام جنسی رو برای زید بخرم از تو، اما برای زید در این معاملهی که از با تو میکنم خیار میگذارم که هر وقت زید خواست بیاد معامله رو با تو کند و هم بزنه. جعل خیار لصاحب الورق علا بایل امتعه و یلتزم بالبیع فی ما رضی، اون موردی که راضی و ملتزم به بیع میشود، و یفسخه فی ما کره، اونی که کراهت دارد فسخ میکند. این دو احتمال و یحتمل احتمال سومه، و یحتمل ان یکون فضولی عن صاحب الورق، احتمال داره این معامله فضولی باشد از طرف صاحب ورق. در احتمال دوم ما گفتیم این برای صاحب ورق میخرد اما وکیله، در احتمال سوم این وکالت و اذنم در کار نیست. فیتخیر صاحب الورق ما یرید و یرد ما یکره. خب شیخ بعد شروع میکنه به استدلال، حالا اینکه سه احتمال داده شد، و لیس فی مورد الروایه ظهور فی اذن صاحب الورق للسنسار، در روایت ظهوری ندارد که صاحب ورق سنسار را وکیل کرده باشد، علاوه بر ینافی کونه فضولیاً، به نحوی که دیگه با فضولی بودنش منافات پیدا کنه، کما لا یخفا، یعنی کما لا یخفا که روایت ظهوری در این اسم و وکالت نداره. و اذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه، حالا که مورد سؤال با این وجوه احتمال داده می شود، و حکم الامام علیه السلام به عدم البعث، این وجوه یعنی وجوه چندگانه، ثلاثه، وجوه سگانه، روایت سه احتمال داره، یعنی مورد سؤال سه احتمال داره، دقت کنید، نمیان بگیم کلام امام چند احتمال داره، سؤال سه احتمال داره، و امام علیه السلام حکم کرده به اینکه اشکالی ندارد من دون استفسار عن المحتملات، امام از محتملات طلب تفصیل نفرموده، نفرموده که آیا دلال برای خودش میخرد و پول رو به عنوان قرض گرفته برای صاحب ورق میخرد وکالتاً، یا احتمال سوم که فضولی باشه. امام ترک کرده استفسار را، وقتی ترک کرده استفسار را افاد از ثبوت الحکم علی جمیع الاحتمالات، افاده می کند که این حکم بنابر همه احتمالات صحیحه، یعنی چه اونجایی که برای خودش بخره، چه برای صاحب ورق بخره، چه فضولی، صحیحه. هم دنبال این هستیم که بگیم اگه فضولی هم خرید صحیح باشه. یکی دیگه از معیداتی که برای فضولی بیان می کنن، روایتیست که در مورد ازدواج یک عبدی بدون اجازه مولاش واقع شده، عبدی بدون اجازه مولا ازدواج کرده، از امام سؤال می کنن که آیا اشکال داره یا نه، امام می فرمان اگر بعدا مولاش اجازه کرد مانعی ندارد. امام علیه السلام دنباله این جواب یک تعلیلی میارد، می فرماین انما اصل عبد سیده انهو لم یعص الله و انما اصل سیده، امام فرمان این با خدا که مخالفت نکرده، با مولاش مخالفت کرده، مخالفت با مولا قابل جبرانه، یعنی مولا قبلا راضی نبوده، حالا میتونه بره او رو راضی کنه. اما مخالفت با خداوند، اونجایی که سخط خداوند نسبت به کسی تعلق پیدا کنه، او دیگه قابل جبران نیست. شیخ میفرماید ما شاهدمون و تأییدمون این تحلیل در روایت. امام میفرماید من که میگم این معامله و این نکاح عقد صحیحه، چون یه مانعی دارد که یرجا زواله، مانعش عدم اجازه مولا. خب حالا میره از مولا خواهش میکنه، مولا اجازه میده. به عبارت اخرى شیخ میفرماید امام مسئله رو اینطور بیان میکنند که اگر یک معامله مانعی داشت که این مانع قابل زوال نباشه، اون معامله باطله. اگه معامله درش مخالفت با خدا باشه که لا یرجا زواله، این باطله. اما معامله‌ای که یرجا زواله، این اشکالی نداره. و روی ما یعید المطلب دل اخبار داله در عدم فساد نکاح عبد بدون اذن مولاش. معللن امام علیه السلام تعلیل آورده که چرا نکاح عبد فاسد نیست، به انه لم یأت الله. خب این که با خدا مخالفت نکرده. و انما عصا سیده. حالا مرحوم شیخ فرق بین عصیان خدا و عصیان مولای عبد رو بیان میکنه. میگه عصیان خدا مانعی است که قابل از بین رفتن نیست، اما عصیان مولا وقتی که مولا دو مرتبه آمد اجازه داد، این مانع چه میشود؟ برطرف میشه. و حاصل این تعلیل ان المانع من صحت العقد، اونی که مانع صحت عقده، اذا کان لا یرجا زواله، اگر امیدی به زوالش نباشه، فهو الموجب لوقوع العقد باطلا، این موجب وقوع عقد به نحو باطله. خب و هو یعنی اون مانعی که لا یرجا زواله، امید به زوالش نیست، عصیان الله تعالی، مخالفت با خدا سبب میشه سخط خدا، نعوذ بالله تعلق به انسان پیدا بکنه، اونم دیگه قابل از بین رفتن نیست. و اما المانع الذی یرجا زواله، مانعی که زوالش امید رفته میشود، که عصیان سجه و به زواله یصف العقد، وقتی زائل شد عقد صحیحه. و شیخ میفرماید و رضا المالک من هذا القبیل، رضایت مالک از این قبیل دومه، و انه لا یرضا اولا، مالک اول رضایت نمیده و یرضا ثانیا، به خلاف سخط الله عز و جل به فعل، که اگر خداوند سخط پیدا کرد، و انه یستحیل و رضای خداوند. هذا غایت ما یمکن ان یفتک و یستشهد به للقول بالصحه. قاضا یعنی این بیان برای کل ادله و مؤیداتی است که برای فضولی آوردن. چهار دلیل آوردن برای صحت فضولی، و بعد از چهار دلیل عرض می شود که شش مؤید هم و شش شاهد هم برای صحت فضولی آوردن. غایت ما یمکن ان یفتد و یستشهد به للقول به صحت. و بعضها مثل روایت عروه، و امکان من ما یمکن الخدشه فی، بعضیش قابل خدشه بود، الا ان فی بعض الاخر جنن و کفایه، در ادله دیگر مثل اون عموماتی که خوندیم، و در بعضی از این معیدات کنا و کفایت هم. پس تا اینجا مرحوم شیخ ادله صحت فضولی رو بیان کردن، حالا بحث بعدی ادله بطلان فضولی هست. و صلی الله علی محمد و آله.